الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب هشتم مربوط به دلالت و عدم دلالت امر بر مره و یا تکرار است. در واقع یکی دیگر از مطالبی که در جهت بررسی مدلول اوامر مستعمل در لسان مولا و شارع نیاز به بررسی دارد، بحث مربوط به دلالت یا عدم دلالت اوامر بر خصوص مره و یا خصوص تکرار می باشد. بحث درباره این مطلب را در چند مقام تعقیب می کنیم. مقام اول پیشینه بحث است. بحث از دلالت یا عدم دلالت اوامر بر مره و تکرار از پیشینه بسیار قدیمی که به پیشینه اصل تدوین علم اصول برگشت می کند برخوردار است. نزاع از جمله مباحثی است که از قدیم در کتاب‌های اصولی مطرح بوده است. سید مرتضی در الذریعه می‌فرمایند الامر المطلق هل یقتضی المرة الواحدة او التکرار شیخ طوسی هم در عده نظیر همین تعبیر را دارد. و بسیاری دیگر از اصولیون مثل صاحب قوانین، صاحب هدایت المسترشدین، محقق خراسانی و شاگردان آنها در طرح بحث از لفظ یدلو ولا یدلو استفاده کرده اند. در میان اصولیون اهل سنت هم گاهی از بحث با لفظ دلالت و گاهی با لفظ اقتضا و گاهی با لفظ افاده مبحث طرح شده است و در هر حال تمام این تعابیر ناظر به دلالت لفظی و عدم دلالت امر مطلق و نیز بررسی مدلول این امر است که از قدیم الایام در میان اصولیون مطرح بوده است مقام دوم بررسی محل نزاع در این مطلب است در تحریر محل نزاع یک نکته اتفاقی است و همه علمای اصولی اعتبار این نکته را در جریان بحث معتبر می دانند و اون نکته این است که محل نزاع مربوط به اوامر مطلقه است که هیچ قید و یا قرینه خارجیه خاصه ای که اراده مرتن واحده و یا تکرار را از اونها دلالت بکند به همراه این اما اوامر وجود نداشته باشد و به همین دلیل است که بسیاری از علما در طرح نزاع تصریح کرده اند به این که مراد اوامر مطلقه است همونطوری که عرض شد سید در از ذریعه مطلق الامر را در عنوان بحث آورده است آمدی در الاحکام الامر العاری من عن القرائن را ذکر می کند امر مطلق منظورش امر مطلقه نه اینکه مطلق هر امری نه و نظر دیگران هم که کلمه الامر را بدون قید ذکر کرده ان همین امر مطلق عاری از قرینه است که دلالت بر مره و یا تکرار بنماید خب در این مسئله هیچ حرفی نیست که همه اتفاق نظر دارن که باید منظور از اوامری که در این بحث وارد میشه اوامر مطلق است اگر امری بود در خصوص مورد قرینه ای داشت که حتما باید پشت سر تکرار بشه عمل خب اون که از بحث خارجه بله
همه موارد در همه کتب تفسیر
خب حالا در این حال اینم که اینا ذکر میکنن غیر بله درسته، ما نمیخوایم بگیم بحث ما اصلا اونجاست، ولی وقتی قرینه باشه که حرفی نیستیم، ولی در مجموع این که غیر رو میارن نظر به همین دارن که به هر حال ما اوامر مطلقه مورد نظرمون که اونا از بحث خارج بشه. با این وجود دو نکته در جهت نزاع مورد بحث و اختلاف واقع شده است. نکته اول این است که آیا مراد از امر در این مبحث و این مطلب خصوص هیئت امر است به این معنا که عدم دلالت ماده امر بر مر و تکرار امری مسلم و غیر قابل نزاع هست، یا مراد از امر هیئت و ماده امر است و نزاع در هر دو قابل جریان و بحث است. و در حقیقت وقتی میگیم امر، یعنی منظور از ماده امر دیگه متوجهید که ماده فعل امر، نه ماده امر مصطلح الف و میم و ر، منظور همون ماده هر فعلی از اوامر اینها. ظاهر اکثر کلمات علمای اصولی که در عنوان بحث کلمه امر را اخذ کرده اند این است که بحث هم در هیئت و هم در ماده امر جریان پیدا می کند. و در این میان بعضی از اصولیون در عنوان بحث صيغة الامر را اخذ کرده اند، مثل صاحب قوانین در قوانین الاصول جوینی در البرهان سرخسی در اصول شوکانی در ارشاد الفحول و بعضی دیگر از اعاظم اصولی. و در اینجا درسته. در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا اختصاص عنوان به صیغه امر در کلمات این بزرگواران به قصد اظهار عدم طرح بحث در ماده بوده است، اظهار عدم طرح بحث در ماده بوده است و خواستن اختصاص بحث به هیئت را افاده بدهند و یا این که تنها از این جهت بوده است که بحث مذکور در صیغه امر ظهور و بروز بیشتری دارد، هرچند در ماده هم جریان دارد. خب خیلی ها این طوری میکنن، مثلا اسم صیغه رو میارن اما وقتی ورود رو بحث میکنن خب از ماده هم بحث میکنن. خود برای ما مثلا آقای آخوند صیغه الامر رو مطرح میکنه اما بعد میاد ورود میکنه و میفرماید که بحث اختصاص فقط به صیغه نداره، به خلاف حالا مثلا مرحوم صاحب فصول کلا عرض خواهیم کرد. و حتی در بیانات بعضی دیگه هم که ملاحظه میکنیم و مطالعه میکنیم این اتفاق زیاد میفته که صیغه الامر در عنوان بحث یا در نزاع مطرح میشه اما وقتی که ورود به بحث میکنن که پاسخ از مسئله بدن میبینیم میگن اما ماده این رو اقتضا دارد و اما صیغه هم این رو اقتضا دارد، پس نه ماده نه صیغه هیچ کدام را اقتضا نمیکنن. علی ای حال این توهم پیش میاد که خب آیا ذکر صیغه در اینجا به جهت خصوصیت صیغه بوده، یعنی خواستن عدم طرح نزاع در ماده را افاده دهن، یا نه نظر به این معنا نداشته. در این موارد خودش معلومه تقریبا که یعنی منظور اون ماده نیست. اگر ماده الامرم بیارن در خصوص در مقابله ایت مشخصه که ماده نفس فعله نه اون امر، تقریبا روشن. ما که در گذشته عرض کردیم اصلا مادت الامر غلطه اگر یادتون باشه و در کتب اعازم از محققین گذشته لفظ الامر استعمال شده، دیگه اصطلاح شایع شده که مثلا آقا مادت الامر رو به لفظ الامر میکنه چی؟ اصلا الا مادت الامر یعنی ماده اون فعلی که هیئتی دارد، این فعل دارای هیئت یک هیئتی است، افعل یه ماده ضربه، یه ماده اکل، یه ماده مثلا چیه، ماده الامر یعنی ماده الفعل، مثل فعل ماضی، خود فعل ماضی یه هیئتی دارد یه ماده ای دارد، فعل مضارع یه هیئتی دارد یه چی ماده ای دارد. لذا در همون گذشتم عرض کردیم که اصلا استعمال ماده الامر به لفظ امر غلط، خیلی درست نیست. نه صحیح همونه که به خصوص علمای اهل سنت لفظ الامر رو در اونجا استعمال میکنن. صاحب فصول خودش بله صاحب فصول بله از جمله کسانی است که نزاع را در خصوص هیئت امر مطرح کرده است و در وجه اختصاص نزاع به خصوص هیئت امر میگوید و انما، یعنی تعبیر هیئت الامر رو برای این در واقع میاره به خلاف دیگران، حالا صیغه الامر رو میاره، ایشون اصلا هیئت الامر رو میاره در اینجا دیگه، یعنی که میخواد در حقیقت به کلمه هیئت وقتی میاد کاملا اشعار به این داره که ماده رو میخواد چیکار کنه؟ نفی کنه. میفرماید و انما حررنا النزاع فی الهیئت لنس جماعت علیه، ولأن الأكثر حرر النزاع في الصيغة وهي ظاهره بل صريحه فيها في الهيئه ولأنه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه وخص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو بله هل يدل على الجنس من حيث هو او على الفرد المنتشر بغير المصدر ويؤيد ذلك او يدل عليه عدم احتجاج القائل بالمرة هنا و يؤيد ذلك او يدل عليه عدم احتجاج القائل بالمرة هنا بدلالة المادة عليها ما ان المواد ما لا نزاع في دلالته على الدوام والاستمرار داره والاستمرار باید باشه سوالا دوام والاستمرار. خب کلام صاحب فصول در واقع مرکب از یک دلیل و دو مؤید می باشد که در جهت اثبات اختصاص نزاع به هیئت امر مطرح شده است. اما دلیل ایشون این است که هیچ بحث و نزاعی میان ادبا و بلقا در این نیست که ماده هر فعلی که عبارت است از مصدر مجرد از الف و لام و تنوین تنها دلالت بر ماهیت و طبیعت فعل و حدث من حیث هو می کند و از سکاکی هم اتفاق همگی بر این دلالت نقل شده است. این دلیل ایشون فرمود آقا همه میگن ماده معناش روشنه اما نفس و طبیعت دیگه بحث از این که نمیدونم مره باشه و تکرار باشه این قطعا خارج از بحث. و اما مؤید اول که ایشون در صدر کلامش ذکر میکند این است که اکثر علما یا اینطور بنویسید چون اکثر راجبه گروهی از علما
تصریح کردن به این که نزاع در هیئت است. حالا این چه گروهی هستند، کیا هستند، برید پیدا کنید ببینیم کسی رو پیدا میکنید یا نه. به نص جماعت علیه در همون ابتدا میگه چرا؟ انما حرر النزاع في الحيئة لنس جماعة ولا ان لا. بله انداختی؟ خب دیگه درسته. و اکثر علما نزاع را در صیغه جریان دادن، نگفتن هیئت، گفتن صیغه. و کلمه صیغه ظهور در هیئت دارد و بلکه نص در هیئت است. این معید اول. خب البته عرض میکنیم نص جماعت ما ندیدیم، حتی یک نفر رو، حالا شاید هم باشه واقعا در بین علما کسی که نص کرده با صریح گفته باشد که مثلا حل هیئت الامر یدل على المره او التکرار، غیر از خود ایشون، غیر از خود مرحوم صاحب فصول. حالا مطالعه کنید، نگاه کنید ببینیم کسی دیگه اصلا مطرح کرده تا حالا به جماعتش برسه، تا گروهی گفته باشن. اما این که فرمودن اکثر کلمه صیغه رو در عنوان آوردن، این درسته. اما این که بگیم آیا ظهور دارد در هیئت، این در حد خوب درسته. اما این که نص در هیئت هست، این محل تأمله و همون ظهورش هم تازه زیر سوال میره. خب و اما معید دوم که ایشون در پایان کلامش ذکر کرده است، این است که البته ایشون حتی ارتقا میده، میگه بلکه دلیل است. هیچ یک از قائلین به دلالت امر بر مره برای اثبات مدعای خودش به دلالت ماده امر استناد نکردن، و حالا که میتونستن چیکار کنن؟ استناد بکنن از ماده، با وجود این که مثلا بعضی از مواد و ماده ها دلالتشون بر دوام، البته به تفسیر حالا ایشون که اصلا از دوام چی میفهمن، یعنی منظورشون و نظرشون چیه که دوام چی هست و مره چی هست یا تکرار چی هست و مره چی هست، حالا انشالله اونو عرض خواهیم کرد. علی حال مرحوم صاحب فصول میاد میفرمد نخیر، آقا بحث مربوط به هیئته، اونم از ظاهر کلمات این بزرگواران ما استفاده میکنیم. صیغه همون هیئته، ما نمیخوام بگیم نیست، ولی این که هر کسی که استعمال کرد مرادش همون نفس الهیئته، ما میبینیم در استعمالات اینطور نیست. خیلی ها صیغه رو میارن ولو ظهور در هیئت داره، اما نظرشون از طرح نزاع فراتر از صیغه است. دقت دارید؟ مثلا نه، چرا تردن لل با بحث بشه؟ به هر حال هر امری از اوامر شارع یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره. ببین خب حالا پس معلوم میشه نظری به اختصاص نداره. خب دیگه بله، وقتی کلمه هیئت رو میاری در حقیقت نوعی بیشتر، یعنی ظهورش نسبت به صیغه در نفی ماده بیشتره. البته این که ما میگیم بیشتره به جهت استعمال ها، نلا کلمه صیغه همون هیئته، درسته نفی ماده هم میتونه بکنه، اما چون علما در موارد متعدد میبینیم کلمه صیغه رو استعمال میکنن، در این حال نظرشون به نفس صیغه نیست، از این نمیتوانیم نص رو استفاده کنیم، یعنی نص بر اختصاص رو استفاده کنیم، ولی ظهور داره هیچ شکی درش نیست. خب این فرمایش صاحب
فصول
کی آقا؟ صاحب فصول اینه این که نشود که خب از این گاوا نست کیه صاحب فصول آقا؟ آقا رده خیر رده. خب آقا بهتر درست کرده. خب شما بگو آقا میرزایی کیه؟ میرزایی نمیدونم چی قربی آقا آیه عاشق محمد حسینه
خودمون دیگه.
نه خب از این عاشق محمد حسین با اون عاشق محمد حسین فرق
داره.
اصفهانی قربی البته تهرانی هم به ایشون اطلاق میکنه اما اصفهانی باشه بعد خدمت شما عرض بشه که بله صاحب هدایه برادر ایشونه شما متقی برادر صاحب فصول هست بله. خب این از این مطلب اما در قبال صاحب خب فصول مرحوم آقای آخوند این فرمایش رو قبول نمی کنه میگه که نه ما اختصاص رو به این دلیل هایی که شما ذکر کردید نمی پذیریم ولی یه سخنی باز مرحوم آقا ضیاء داره در همین جا که به نحوی فرمایش آیه صاحب فصول رو توجیه میکنه یعنی تحلیل براش میاره یه توجیه براش باز میکنه که این بمانه انشالله برای
یه شنبه
چرا یه شنبه؟
شنبه؟
چرا نباشه؟ اه عجب الا ایوهالن وجهی برای تحلیلی نمیبینه بله نه واقعا توجیهی نداریم آقایون حالا اگر مجبورن مشکل نداره خب میرن ولی الحمدلله چیز که هست میگه که امام سجاد علیه السلام طالب العلم اذا خرج من منزلهی لم یزع رجلا على رتب ولا یابس من الارض الا سبحت له الارزون السب کسی که طالب علم باشه این مضمون این حدیث رو داشته ایم کرارن هم داشته ایم محصل علم نگفت کسی که علم رو حتما به دستش بیاره کسی که علم رو یاد بگیره نه اینم نگفت در مرتبه پایین تر آمده طالب العلم کسی که طلب کنه علم رو و در مسیر به دست آوردن علم خرج من منزلهی از منزلش حرکت کند خارج شود هر قدمی رو که بردارد بر روی خشکی و یا غیر خشکی من الارض از زمین این قدم برداشته نمی شود و بر زمین گذاشته نمی شود مگر اینکه تمام اون چه که در ارزون سب آسمان ها و زمین های هفتگانه هستن برای او تسبیح بکنن این فرمایشش از امام سجاد علیه السلام انسان وقتی که این احادیث رو نگاه میکنه شک نیست در این که قدر متیقن از علمی که این اعاظم و این معصومین ما اینقدر مورد تاکید قرار دادن همین علوم اسلامی است این دیگه قدر متیقن ما نمیخوایم نفی کنیم ما شاید علوم دیگه هم ثواب داشته باشه از اون جهت که خدمت به مردم خدمت به ناس همه اونها جای خودش محفوظ اما قدر متیقنش همین علوم اسلامی است انما الکلام در این است که خب واقعا هر کسی که از خانه خارج بشه به هر هدفی که به سمت علم بره و طلب علم بره مشمول این احادیث است یا نه به شرطها و شروطهایی داره که در سایر روایات دیگه ذکر شده یقینا شرایط داره تسبیح ارزون چیز کوچکی نیست، یا در اون روایت دیگه‌ای که خود پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید که اون چه در دریا و خشکی هست حتی حوت فی البحر برای این شخص طلب غفران میکنن، یا اون روایت دیگه‌ای که تصریح میکند کسی که به سمت علم حرکت کند در عرش خدا ملکی ندا میدهد که بدانید این شخص به سمت علم حرکت کرد، یعنی در واقع دارن اعلام میکنن، قطعا شرایط داره، همطوری که نیست. ما در روایات متعدد داریم آقا کسانی هستن مستعکل به علمن و اینها جایگاهشون جهنمه. مستعکل به علم این است که فرد به سمت درس بره، به سمت علم بره، برای این که خدمت شما عرض بشه از این طریق در مسیر ارتزاق استفاده کنه، در مسیر به دست آوردن مقامات دنیوی استفاده بکنه، خراب میشه. بارها من عرض کردم شکی نیست در این که بعضی از مقامات برای من و شماست، بخوایم یا نخوایم، مقام مرجعیت، مقام قضاوت، مقام حاکمیت، اینها مقامات مختص به علمای دینه، این ما شک نداریم. اگر به سراغ آدم ها آمد وظیفشه، مقام امام جماعت، مقام های دیگه ای که وجود داره، اگر به سراغت آمد وظیفت میشه. اما اون چی که مهمه اینه که انسان برای این مقام ها درس نخونه، درس رو بخونه برای نشر احکام الهی، درس رو بخوند برای ملا شدن در جهت دفاع از آرمانهای تشیع و اسلام. اینطور که بخونه، خب اگر آمد به سراغ من شما مقام نمیدونم قضاوت و فلان و فلان، خب بله دیگه این تسلیمیم از باب وظیفه. اما اگر نیامد چیزی رو از دست ندادیم، به خلاف کسی که به هدف این مقامات یا به هدف ارتزاق، به هدف ارتزاق به سمت علم می رود، به سمت کسب علم میره، بعد معلوم نیست به اون مقام برسه، به اون رزقی که دنبال میکنه برسه یا نرسه، اون وقت خسارت دنیا و آخره میشه، هم در دنیا مشکل پیدا میکنه هم در آخره. اما اگر من و شما برای خدا درس رو بخونیم، برای نشر احکام الهی درس رو بخونیم، اصلا هیچ مقام به سراغ ما نیاد، چه میخوایم اصلا بیاد؟ ما کارمونو داره انجام میدیم. آدمی که عالم شد تألیف میکنه، آدمی که عالم شد مقاله مینویسه، آدمی که عالم و محقق شد سخنرانی میکنه، آدمی که عالم و محقق شد برای اینا چیزایی نیست که ازش بتونن بگیرن، که یه عالم در یک جا که باشه اصلا اگر حبسش هم بکنن باز مردم به سمتش میرن. چقدر از علمای گذشته را حبس میکردن، حبس بودن، اما نمیتوانستن جلو مردم رو در مراجعه بونها بگیرن. خود عمه اطهار علیهم السلام اکثر اینها حبس بودن، یعنی در واقع در محاصره بودن، اما هیچگاه موفق نشدن والیان جور زمان جلو رفت آمد مردم رو به اینها بگیرن، نتونستن. علم و عالم یک نوریست که به هر حال میدرخشه، مردم و جامعه هم همواره بهش نیاز دارن. هیچ منصبی، هیچ مقامی، هیچ کاری که به سراغ من شما هم نیاد، ما اگر به خدا درس بخونیم چیز رو از دست نمیدیم، هم دنیامون رو داریم هم چی؟ آخرتون. یه واقعیتیه، یعنی اینطور نیست، این حتی در همین الان هم همینطوره. ممکنه یه سری افرادی به ملاحظات به جهات یک گوشه‌ای باشن، اما عالمن، در این حال که یک گوشه‌ای هستن مراجعات مردمی دارن، سوال دارن، از اینها مردم چه میکنن؟ استفاده میکنن. لذا همواره آقا سعی بکنیم این چند سباهی رو که هستیم و این چند روزی به خصوص در حوزه هستیم، فردای قیامت آقا اینو جواب داره، واقعا باید جواب داره. اگه کمکاری بکنیم در امروز، کمکاری کنیم، من فکر میکنم آقا جوابی نداره. این امکاناتی که امروز برای ما طلبه ها فراهم شده و این موقعیت بسیار عظیمی که در جهت رشد دادن علم در جامعه فراهمه، این موقعیت نبوده، واقعا نبوده. شما ببینید در گذشته اکثر علما اونقدر که روی عبادات کار میکردن، روی معاملات کار میکردن، راجع به مسائل اجتماعی مردم خیلی کار نمیکردن، یعنی از نظر فقهی. چرا؟ چون خیلی از مسائل اجتماعی اصلا مورد ابتلاء نبود، مورد توجه اصلا و ابدا چی؟ نه. اما الان هست، الان در همین مملکت ما عبادت نیازه، معامله نیازه، سیاست نیازه، اجتماعیات نیازه، اقتصاد نیازه، یعنی هر جنبه از جنبه های معیشتی مردم رو که شما در نظر بگیرید الان ما گرفتارش هستیم و نیاز به این داره که در جهت علمی و فقهی پاسخگوی این مسائل چی باشیم. یعنی این یه فرصت خیلی بزرگیست که اگر قدر اون رو ندانیم طبعا جواب هم نخواهیم توانست داد. انشاءالله که خداوند ما رو شرمنده امام زمان و ائمه اطهار و پیغمبر و علمای گذشته‌ای که در این راه زحمت کشیدن. در روز گذشته علی الظاهر سال روز رحلت شیخ الطائفه شیخ طوسی بود، اگه اشتباه نکنم شیخ طوسی در روز گذشته بود با یکی دیگه از عالم، ولی شیخ طوسی ظاهرا دیروز بوده. اینها این زحمتی که اینها کشیدن انشاءالله ما شرمنده این علما و اعاظم در قیامت نگرداند تا شنبه انشاءالله.